بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای الهی زاده، یک شنبه 21/12/1390، ستاد تفسیر حوزه علمی خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. صدق الله العلي العظيم.
صلى على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در محضر آیات 62-64 سوره مبارکه مائده هستیم. ابتدا مقایسه آیه 62 و 63 و استفاده یه نکته بسیار تکان دهنده ابن عباس و ضحاک از مفسران نقل کرده اند که آیه 63 سوره مبارکه مائده اشد و اخوف آیاته، یعنی شدیدترین تهدید را و ترسناکترین آیه برای افراد، یعنی انذار کننده برای افراد، آیه 63 است. اون اشد آیه یا اخوف آیه قرآن که خداوند با اون قضیه به شدت برخورد کرده و خیلی آیه ایجاد وحشت میکنه برای افرادی که مرتکب شده اند، اونها از مقایسه بین لبئس ما کانوا یعملون لبئس ما کانوا یصنعون. عده‌ای از مردم اهل کتاب، از عامه مردم، اهل اسم و عدوان و اکل سحت بودن، علمایشون و بعضی از ربانیون و احبار اونها سکوت کردند. سکوت آنها بدتر از فعل آنها. یک بار دیگه عرض کنم، سکوت علما بدتر از فعل جهلا. این آدم های جاهل افعال سوئی در جامعه انجام میدند، اما علما نسبت به اون ساکتند. البته ممکنه برای سکوت خود توجیهاتی داشته باشن، جست آزادی، روشن فکری و اختیار انسان اختیار داره و حق به حقوق بشرشه، حق انسان اینه که بتونه خراب بکنه. خراب گیرسی از این حرف ها ممکنه به زبانشون بیارن که پیشرفته هم باشه علی ظاهر، ولی علت این که اینها سکوت کردن یه بافتنی های تو ذهن خودشون بوده. بافتنی های ذهنشون باعث شده اینها سکوت کنن در مقابل این جرائم بزرگ که اسم و اکل صحت و عدوان باشه، اینها سکوت بکنن. سکوت اونها ریشه در اون صنعت اونهاست. بین فعل و عمل و صنع، سه دو کلمه است، فعل، عمل، صنع. فعل به جامدات و حیوانات اسمت داده می شود، بل فعله کبیرهم. نسبت داشته که مثلا این فعله به این بت بزرگ نسبت داده شده، نفهمیده است بل عمله کبیرهم، بل فعله کبیرهم. یعنی مثلا اگر این بت بزرگ یکم تکون بخوره بیفته، بخوره به بوت بعدی، بوت های بعدی همشون فرو بریزن ولی خودش فرو نریزه، اونا رو بشکنه، اون شفاع له کبیرون. اما عمل به ذوی العقول اسناد داده می شود، یعنی به عامه انسان ها، به عامه انسان ها. اما صنعت به خواص از انسان ها. صنعتگران همه انسان ها که صنعتگر نیستن، یه عده خاصی هستن، متخصصان فنن که کار انجام میدن با هنرمندی، با ظرافت، با فنون فناوری. اونجا صنعت میخواد اینجا الان بابیم با توجه به این تفاوت سه تا کلمه فعل، عمل، صنعه، با مقایسه انسان ببینیم که صنع عمل پیشرفته است، عمل فعل پیشرفته، عمل اختیاری. پس صنع پیشرفته تر از عمل. بعد خداوند میخواد بگه این کاری که اینها انجام دادن، سکوت ربانیون و احبار، سکوت اینها، اینم بده، چون لبئس به کار رفته، اونم بده، اینم بده. لبئس ما کانوا یعملون، اینجا لبئس ما کانوا یصنعون، اینم بده، اینم بده. ولی چه تعبیری خداوند براش به کار برده؟ از صنع به کار برده. یعنی میگه شماها خیلی ظریف کلاه سر خودتون گذاشتید و نهی از منکر نکردید. حالا مشخص میشه که وظیفه علما و روحانیت چی در جامعه. اینها حافظ امتن، حافظ دین خدا هستن و به نظر حقیق عالم باید مجاهد باشه، نترس باشه، دلبسته به دنیا نباشه، فقط حق رو در نظر بگیره، مصلحت رو در نظر بگیره اول در دل حق، و حالا مواردی هم مصلحت رو در نظر بگیره که یه وقت خدای نکرده لازمه منفی برای کاراش پیش نیاد، ولی شجاعت به خرج بده در مقابل زشتی ها بیسته. ولی اگر سکوت بکنه، فردا لجامی از آتش بر دهان زده میشه. میان سکوت کردی در مقابل حق، خب بیان آلم آتش. کتمان حق، سکوت در مقابل حق. نقش روحانیت پاسدار دین خداست، بزیار در پاسدار مثلا کشورن یا پاسدار یا پاسدار دین، حافظ دین خدا هستن. و وقتی ببینم که در علم و عمل انحرافاتی داره ایجاد میشه، باید ابراز کنن، تبیین بکنن، منتها به نظر حقیم میرسه امر معروف و نهی از منکری که علما دارن و امر معروف و نهی از منکری که عامه مردم دارن فرق میکنه. امر معروف و نهی از منکر علما جهدهی به جامعه است. هنوز میبینن انحرافاتی در جامعه داره شکل میگیره، اون انحرافات را به صورت کلی تبیین بکنن و مردم را به سوی جهت صحیح هدایت کنن. پیشا پیش امر به معروف و نهی از منکری که مردم انجام میدن، فعل مورد به مورد، آقا نکن این کار رو، نکن آن کار رو، نکن. خب از کجا بفهمه این کار رو بکنه اون کار رو نکنه؟ علما گفتن، ربایون تبیین کردن این رو برای جامعه، خب اینم میتونن مردمان اجرا بکنن. پس معلوم میشه که البته اینم که استفاده کردم که نوع امر معروف و نهی از منکر علما با نوع امر معروف و نهی از منکر عامه مردم متفاوته، از تفاوتی که بین امر معروف و نهی از منکر انبیا و عامه و مؤمنان هست. انبیا یک نحوه خاصی از امر معروف و اون جهتگیری های جامعه رو اصلاح میکنه. هر برنامه که خود به سمت فساد بره، قبل از اون که بره مردم روحانیت پیشگیری باید بکنه، یعنی مطالب رو بگه، بعد اگر اتفاق افتاد عامه مردم وارد صحنه بشه. بعضیا به خاطر عدم تفاوت بین این دو نوع امر معروف و نهی از منکر، وقتی وارد یه محله ای و شهری شدن، خودشون مستقیما وارد موارد شدن به جای اینکه مردم رو هدایت بکنن، و بعد دیگه موقعیت هدایتگری و خدمتگری به مردم رو دیگه از دست دادن. باید دقت کنیم، ماها باید جهت جامعه رو اصلاح کنیم. اگه انحرافاتی داره پیش میاد، اونها رو با تبیین باز بگیم. مردم مثلا در موارد، پس ما جهت، مردم موارد، ولی ما وظیفه خودمون رو باید پیش. پس اینکه اینها افتادن به یسارعون فی الاسم و العدوان و اکلهم الصوت، شده یسارعونه یعنی سرعت مضارع جریان تو جامعه اتفاق افتاده، به خاطر کوتاهی علماشون بوده. علماشون سکوت کردن در مقابل انحرافات، باعث شده که مردم بیوادیا بیفته. ما همواره پیشا پیش باید این قدم رو بردن. بس پس هر دو بعث است، منتها لبعث ما کانو یعملون، لبعث ما کانو یصنعون. صنع را با عمل مقایسه کردیم، این است که اینها گویا مثل سیجا بفرمان لبعث ما کانو یعملون، سکوت اینها یه عمله، اما میگه سکوت اینها فقط یه عمل نیست، خیلی پیچیده و ظریف و هنرمندانه منافقانه از کنارش گذاشتن، رنگ و لعاب خوب بهش دادن. رنگ و لعاب خوب وقتی بهش میدن مردم جری میشن در ارتکاب مفاسد. یک کلمه آزادی به زبان یه نفر میاد، بعد میبینید چه فرهنگی رو در جامعه رواج میده. یک عمل زشت را مثلا زیبا نشوندن یا خوب نشون میدن، این انحرافات وسیع در جامعه. این یصنعون اینها درد سر درست کرده. اگر اینها یصنعون نبودن مردم یه عملو نمیشدن، اینا بجاش نهی از منکر میکردن. خودشون که عمل نکردن، ولی خودشون زشت را، زشتی زشت را ابلاغ نکردن، متاسفانه زشت را زیبا نشان داده. این بدی کار اینها. خب خواهید رو این زیبایی را از کجا در میان؟ از کلمه صنعه. صنع هنرمندانه است، فناوری، ظریف. ظریف زیبا ایسوشه صنعت. این که مطلب اول که از مقایسه بین دو عبارت لبعث ما کانوا یعملون، از اون جهت که مسئله ربانیون و احبار را در آیات پیشین توضیح دادم، دیگه ورود پیدا نمی کنم به بحث. و مراد از این نهی هم در اینجا نهی از منکره، چون اسم، عدوان و فعل مضارعم براش بکار رفته. لولا ینها هم ربانیون، این عبارت یه بار خدا امر می فرماید، ببینید برادر، یه بار خدا امر می کنه که نهی بکنید، یه بار میگه چرا نکرده. این چرا نکرده یعنی بکنید، حالا هم که نکردید مؤاخذه میشه. این شدت رو میفهمونه، این لولا علاوه بر آنکان ها را دعوتی که به این کار بکنه، شدت و مؤاخذه شون میکنه. توبیخ
نسبت به نکرده ها تشویق، نسبت به کسایی که عمل بکنند. لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السور لبئس ما کانوا یصنعون. بله در اونجا معلوم میشه. حالا ما باید ببینیم که این عدوان در اینجا که تکرار نشده است به کدام یک ملحق شده است. در اونجا بوده یسارعون فی الاسم و العدوان و اکلهم السم، در اینجا عن قولهم الاسم و اکلهم السم. به نظر میرسه که این دوتا مبنای اون عدوانه، یعنی وقتی کسی از لحاظ گفتاریش و رفتاریش، گفتارش اسم است، رفتارش قطار اقتصادیش حرام خوریه، اکل مصر حرام خوری، پس حرام خوری از یک سو، گفتار بعد هم یک سو، خود به خود عدوان لازمه دوتا میشه. لذا او از اون باب، نه اینکه حالا خواستم ملحق بکنم، عدوان مسئله اجتماعیه، عدوان فردی نیست، ولی اس فردی میتونه باشه، اکل صوت فردی میتونه باشه، یعنی یه فرد میتونه حرام خور بشه. اما عدوان تضییع حقوق افراد جامعه است، دیگران رو داره عدوان در کاربردش اگر نمیم که عدوان برده به دیگرانه. پس اون رو چون اون عدوانه لازمه این قول همون اسم بوده، لازمه اکل صحت بوده که در جامعه رواج داشته تعدی، البته خداوند همین مسئله عدوان را به عنوان یک کیفر در آیه بعدی با آن اشاره کرده است. و القینا در آیه 64 و القینا بینهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة. او عداوت و عدوان هر دو مصدر دشمنی، دشمنی. و اما در محضر آیه 64 این آیه شریف رو در یک جلسه نمیتوانیم خدمتش خدمت کنیم بهش و استفاده ببریم از آن، و خود به خود اول یک نمای کلی از این آیه شریفه به دست بیاوریم، بعد انشالله در جلسه بعدی ریزکاری های آن را بهره ببریم. کلی اول کلی بعد جزئی. این آیه شریفه یهود شناسیه، یعنی اگه خواستیم یک سخنرانی داشته باشیم در باره یهود، خواستیم افشا کنیم، تبیین کنیم یهود رو، این آیه شریفه آیه جامعی است در معرفی اینها، از هر جهت که اینها چه قومی است. اولی عرضی داشته باشم و آن که فرق بگذاریم بین یهود و اهل کتاب. اهل کتاب در قرآن همیشه گفته یا اکثر یا کثیر، در برشون گفته در بس اهل کتاب را مشکل دار نگفته، ولی یهود را هر جا گفته مشکل دار. پس اگر خواستم تطبیق بدم در این مسائل امروزی، صهیونیست در یهود، یه صهیونیست توش خیلی نیست، ممکنه ارامنه، کلیمیان مثلا، این اهل کتاب هست، کلیمی هستن، توش آدم های منصف متدین، حتی اقل نسبت به دین خودشون متدین پیدا بشن. اما دیگه یهود اشد دو ناس عداوتن الیهود، نه اینا دیگه در قرآن کاربرد هایی که برای یهود بکار رفته، اگه خواستیم الان تطبیق سونیم، سنگستا یک گروه خاص استعماری هستن، یعنی اگر ما بخوایم سه تا فرقه استعماری را بیان بکنیم، یکیش بهایی ها، دیگری وهابی ها، سومی صهیونیست ها. اینا فرقه های استعماری هستند، اینا رو سرمایه دارا به وجود آوردن، زورمداران اینها رو دستشون کردن که بتوانن از طریق افکار عمومی و مسائل دینی اهدافشون رو تحقیق کنن. فرقه استعماری صهیونیست و حساب صهیونیست را با حساب کلیمیان از هم جدا بکنن. کلمه پیروان حضرت موسی، ما الان برای کلمیان در کشورمون نماینده داریم، مسالمت آمیز همراهی شهید دادن، چون اینا کلمی هم هست،
در آمریکا گروهی هستن از همین ها که علیه صهیونیست ها تظاهرات میکنن، خب اونا حساب اینا یکسان نیست، حساب صهیونیست یک شرقه، این یهود ساختگیه، موسوی نیست، یهودی است. موسوی یعنی به پیغمبر خط میشود، یهودی به یهودا خط میشود، یعنی از اون اول منشأش منشأ درستی نیست. کلیمی به کلیم الله خط میشود، یعنی مرجع زمین برمیگرده به کلیم الله. اما اینا نه، اینا ببینم به یه شخص به نام یهودا. و قالت الیهود، پس الان این سوره در رابطه با یهودی هست. ببینید اینها از لحاظ افکارشون، از لحاظ اخلاقشون و از لحاظ رفتارشون، افکار و اخلاق و رفتار چه ویژگی هایی دارن؟ این آیه شریفه همه رو گفته. اول از عقایدشون صحبت میکنه که اینها و قالت الیهود ید الله مغلوله، میگن دست خدا بسته. به تفاصیل که مراجعه بفرمایید، دو وجه برای این ید الله مغلوله ذکر کردند. یک وجهش این است که میگن یعنی خدا بخیله، یه وجه، یه وجه این است که میگن دست خدا بسته است. در چی بسته است؟ در تصرف در این عالم، با تصرف بکنه دستش بسته. خب یعنی چی؟ یهود قائل به تفویض هستند و انکار بدع، هم قائل به تفویض و هم انکار بدع. تفویض یعنی چی؟ لذا بین اشاعره و معتزله اگر بخوام ببینیم کدومشون خطرناکترن، معتزله خطرناکتر، چون قائل به تفویض. بین او دوتا اون دارن، معتزله با تفکر اومانیستی سازگار، یعنی اگر عجب نیست اگر یک روز این اومانیست ها یک الان حاکم شدن بر روزگار، اینها فرقه معتزله رو تحویش بکن. معتزله قائل به تفویض هم، میگن خدا کار را به بشر انسان تفویض کرده، لا جبر ولا تفویض، ما جبرشان قبول نداریم، ولی تفویض از جبر خطرناکتره، چون تفویض انسان محوری میکنه کارا، خدا را از میداره. جبر باز نسبتا خدا محوری داره، ولی تفویض، اینها قائل به تفویض هم. منطقه تفویض در چی؟ یکی از این دانشمندان فرانسوی تشبیهش اینجوری بوده که خداوند این عالم رو درست طراحی کرده از موز اول مثل نرم افزار کامپیوتری، و فقط کافیست که همین دکمه اول رو فشار بده، فشار بده یه تاتهش میده، ولی این وسط ها کاره این نیست، این دیگه طراحی از همون اول یه طراحی انجام گرفته است، فقط یه دکمه میخواد. اینا نقش خدا را در ابتدای هستی میدونن، خالقی که اما روز اول یه انگوش زد عالم حرکت کرد، میگه همونجوری حرکت خودش ادامه میده، این وسط هم نمیتونه کاری بکنه دیگه، دستش بستهه، چون یه بار طراحی کرده الان هم مقام اجراست، دکمه اول رو زده تا تش میره اجرا میشه، تا وقتی عالم به پایان برسه. ما بر چه اعتقادی هستیم؟ ما بر حقیقت، ما بر این کل یومن هو فی شأنن، هر روز خداوند در یک شأن است، یعنی مؤثر نافذ. تعامل بین ما و خدا در اینکه ما چگونه ظرفیت قابلی خودمون رو افزایش بریم و او فاعلیت خودش را، قابلیت ما افزایش پیدا کنه، فاعلیت پروردگار افزایش پیدا میکنه، خدای نکرده قابلیت ما تنگ شود رحمت خدا از ما دور میشود. به این تعامل تنگاتنگ روزمره، شبقت، هرسان، دعا، سنا، گریه، زاری داره چی؟ برای مؤثر بودن این تقاضای بنده ها در فعالیت پروردگار خدا هم لحاظ می فرماید. این همه دعا برای چی؟ برای اینه که خدا مؤثره در این عالمه، مخل عباده هد دعا، دعای از خدا می خواهیم، خدا رو همه کار می دونیم. اینا نه، اینا گویا سیستم عالم یک بار طراحی شده دیگه هم به هم نمیخوره، باید خدا حساب کتاب. پس اینا نقش خدا را در اول هستی و آخر هست، اول و آخر، آخرش حساب، اولش دگمه فشار، وسطش دست خود ماست، هر کار خواستید بکنیم نکنیم. این میشه ید الله مغلوله، یعنی دست اجرای پروردگار بسته است که این لازمه اعتقاد به تفویض و انکار بدا است. خب خواهید فرمود بدا یعنی چی؟ بدا یعنی این که از جانب طبق قواعد و ظواهر باید امور اینجوری پیش میرفت، ولی میبینیم غیر از آنچه که برای ما ظاهر است شکل گرفت، شکل گرفت، این میشه بدا. مطابق بدا اراده الهی، آشکار شدن اراده الهی در پیشبرد امور. امام صادق علیه السلام فرمودن ما عبد الله بشیئن به مثل البدا، خدا عبادت نشده است به چیزی همانند اعتقاد به بدا. حالا عرض بکنم یکی نمونه، فرقه اسماعیلیه که پیش آمدن، اینها بعد از امام صادق علیه السلام به این واردن که دیگه پسر بزرگتر امام، اسماعیل هم پسر بزرگتر بود، بدا صورت گرفت. وقتی که اسماعیل در زمان حیات امام صادق علیه السلام رحمت خدا رحم، و بعد امام وقت در تشییع جنازش به یاران اسماعیل رو جمع میکردن، دوستان اسماعیل رو جمع میکردن، هر چند بار میگفتن جنازه رو بذارید رو زمین، روی جنازه رو باز کنید، اونا میدیدن که اسماعیل مرد. مسئله بدا، بدا مسلم جعفر علیه السلام امام شدن. پس اون چیزی که در ذهنیت عامه بوده این است که دیگه همواره باید پسر بزرگتر امام باشه، هرچه خدا بخواهد، خدا خواهد پسر بعدی که مسلم جعفر باشه. ما عبد الله به شیء به مثل بدا. لذا اگه اونی که همواره امید را برادران در دل ما زنده نگه می‌دارد، اعتقاد به این حاکمیت پروردگار بر عالم و این به اینکه صورت بگیره، بداها صورت بگیره، اینا لذا اینا ناامید، چون دست خدا بسته، ماهی دست خدا بازه، ما به فضل الهی هم عقیر سراپا تحصیل زمان پا به سوی طلبگی و این بحث ها گذاشتم که کاملا دیگه از خودم و توان خودم ناامید بودم، ولی فقط یک امید در دلم بود، اون امید به فضل پروردگار عالم. چون درست من که فقط من نمیتونم، ولی جواب دارم بیرون تو. خب اگر همه کار دست من باشه یک بار میرفتم بیرون، اما وقتی کار دست خدا هست میام دیگه، امیدوار به فضل الهی هستم، مگر نه این جسم قاقی و شایستگی برای پیمودن این راه نداره. بعد میبینم لطف خدا سرازه میشه، فضل اینا نه اینا نه امید. چرا ید الله مغلوله؟ این یکی از ویژگی های ایناست. انشاءالله اینا بحث رو بیشتر باز خواهیم کرد در جلسات. ویژگی دوم اینها این است که این پس اینها بگیم که مغلولن، یک مغلول، دو ملعون. خب خواهید گفت فرق بین مغلول و ملعون چیه؟ مغلول یعنی بخیل، این یهودی ها بخیلن. تا حالا این یهودی ها به کی خدمت کردن؟ کدوم کشور رو آباد کردن؟ این رو غلط ایدیمه، این ها سودجو و سود پرستن، همواره به فکر استثمار و استعمار دیگرانند. این غلط ایدیم، پس اولیش که غلط ایدیم نسبت به دیگران که اینا مغلولند. خب خواهی گفت مغلول شما از کجا اینجا برستن؟ در یک آیه شریفه هست که پیغمبر خطاب می کند، پیغمبر لا تجعل یدک مغلولتن الا عنقک ولا تبسطها کل البسط، اینجوری نگو، کاملا باز نکن، یعنی در ارتباط با مردم. پس اینها ارتباطشون با مردم مغلول، دو ارتباطشون با خدا ملعون، اول مغلولن دوم ملعون. ملعون یعنی چی؟ یعنی از رحمت خدا محروم، ملعون یعنی محروم از رحمت خدا.
این دو. سوم، اینها قرآن ستیزند. حالا میفهمیم چرا این توطئه های که در جلو کاخ سفید در گزار شد و توسط یک عده مسیحیان گول خورده، اونا گول خورده، وگرنه مسیحی ها از اینجور کارها دورند، ولی اینا گول یهودی ها خوردند که قرآن را سوزندند. اینا در مقابل مخالف قرآنند. اما مخالفتشون با قرآن به دو شکل بروز می کند: یک، طغیانگر، دو، کافر. طغیانگری تفرقش با کافر چیه؟ طغیان مال مقام عمله، طغیان سرکشی میکنه، سرکشی تو مقام عمل. کفر نه، کفر یعنی حق پوشیدن، انکار حق. تا الان چهار تا ویژگی از این گروه روشن شد: یک، ملعون، مغبون، مغلول باشه، مغلول. دو، ملعون. سه، طاغی. چهار، کافر. پنج، از لحاظ اجتماعی اینها اهل عداوت، یعنی عدوان و اهل بغضا. دو تا ویژه که باز ذکر میکنه، یعنی اهل عداوت و بغضا. برادران، ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که چرا صهیونیست ها مرتب جنگ افروزی میکنن برای فائق شدن بر عداوت ها و بغضاهای درونی خودش؟ یعنی همواره دشمن خارجی را و جنگ بیرونی را طراحی میکنن تا از اختلافات داخلی نجات پیدا کنند. وگر اینا آروم بگیرن، مشکلات داخل خودشون خودشون رو بدبخت میکنه. ولذا همیشه مسئله خارجی طراحی میکنن. یه مدتی آروم گرفتن، اگر خاطر شرفتون باشه، یه مدتی آروم گرفتن، تظاهرات در کشور فلسطین اشغالی چیز شد، راه افتاد، باز دمتنه جایان غزه رو اندازی کرده. این خداوند بن وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. بین خود این یهود عداوت است، بین اونها بغضا است، و بسیار شکننده این یهودی ها. حالا می فهمیم که تفکر سید حسن نصر الله، حزب الله تفکر قرآنی می شناسه. اینا خدا تعریف کرده، اینا میگه اینا عنکبوتی هم. والبغضاء الى یوم القیامه. خب تا الان چند تا شش ویژگی شد: یک، مغلول. دو، ملعون. سه، طاغی. چهار، کافر. پنج، اهل عداوت. شش، اهل کینه. بغضاء یعنی کینه. خب اینا باز با هم دیگه فرق میکنه، عداوت و بغضاء. انشاءالله خواهیم رسیدن این شش تا. ویژگی هفتم اونها این است که اینها جنگ افروزند. جنگ افروزی اونها سیره مستمره اونهاست. در طول تاریخ اینها جنگ افروز بودن. لذا خداوند با جمله شرطی آورده: کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. هر زمانی که اینها آتش جنگ را به پا کردن، خدا خاموش کرد. ولذا این یه امیدی است برای مسلمان ها. صهیونیست ها جنگ افروز هستند، ولی خدا در مقابل اونها می ایسته. اطفاها الله، کلما اوقدوا نارا اطفاها الله، خدا خاموش میکنه اونو. این هم شد هفت. آخرین ویژگی این گروه این است که اینها مفسد فی الارضند. مفسد فی الارض، شما از این همه جریان های فساد و فحشا و انواع مشکلات اجتماعی و اقتصادی در دنیا، فسادی است که اینها به پا میدازن. چون وقتی که دیگران را استخفاف کردن، به فساد کشاندن، میتوانن مسلط شوند. اگه انسان ها سالم باشن، پاک باشن، عالم باشن، عاقل، زیر بار اینا نمیرن، و اینها برای تسلط خودشون حاضرن دیگران را به فساد بکشن، مواد مخدر توزیع بکنن، ترویج بکنن، حمایت بکنن. شد هشت تا ویژگی از این گروه.
خدایا به حق محمد و آل محمد ما را با کلام خودت آشنا بفرما، توفیق عمل به اون به ما عنایت فرما، صلوات بر محمد و آل محمد. Yeah.